در صبحانه با خبر امروز ترامپ میگوید تحریم ها علیه ایران سخت‌تر خواهد شد و هر کس آن را نقض کند با تبعات سنگینی روبرو خواهد شد.
نمی‌خواهیم تنش رو با آمریکا بالا ببریم هیچ کدام، ولی
حسن روحانی میگوید ایران قصد جنگ با آمریکا را ندارد. و اعتصاب رانندگان کامیون در ایران وارد پنجمین روز خود شد. سلام بر شما که همراه صبحانه با خبر امروز هستید. من پروانه وحید منش به شما صبح بخیر میگم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در نشست شورای امنیت حکومت ایران را به صدور خشونت و هرج و مرج متهم کرد و با اشاره به آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از 13 آبان ماه گفت این تحریم‌ها سخت‌تر از همه تحریم‌ها خواهد بود و هر کس این تحریم‌ها را نقض کند با تبعات سنگینی مواجه خواهد شد. برای اطلاع از جزئیات صحبت‌های دونالد ترامپ همراه می‌شیم با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک. هانا سلام، چه خبر از نشست‌های سازمان ملل و از جمله نشست شورای امنیت به ریاست آقای ترامپ؟
منم سلام می‌کنم به تو و شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر. بله، در روزی که پشت سر گذاشتیم اتفاقات مهمی افتاد. روز دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود، شاهد سخنرانی سران بودیم از کشورهای مختلفی، اما اون چه که برای ایران و ایرانی‌ها مهم بود جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد به ریاست آمریکا بود. می‌دونید آمریکا ریاست دوره‌ای شورا رو بر عهده داره و آقای ترامپ تصمیم داشت که در این جلسه خصوصا درباره ایران صحبت بکنه. می‌دونید که تغییراتی بود در موضوع این جلسه بعد از اینکه این تغییرات اعمال شد، قرار شد درباره عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی صحبت بشه، اما آقای ترامپ همچنان درباره ایران بسیار صحبت کرد. از ایران نماینده‌ای در این جلسه الزامی نداشت که حاضر باشه، تنها در بخش ناظران یک دیپلمات ایرانی حاضر بود و به این صحبت‌ها گوش می‌کرد. می‌دونید شورای امنیت سازمان ملل متحد تا پیش از برجام 6 قطعنامه تحریمی علیه ایران داشت که با برجام برداشته شد. یک قطعنامه دیگر جایگزین این 6 قطعنامه تحریمی شد، 2231، و ایران معتقده که آمریکا با خروج از برجام این قطعنامه رو نقض کرده. اما آمریکا و برخی دیگر از کشورهای شورای امنیت معتقدند که ایران هم با برخی اقداماتش از جمله کمک‌های تسلیحاتی که می‌کنه این قطعنامه رو نقض می‌کنه. در گزارش پیشرو می‌تونیم ببینیم که در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد به ریاست دونالد ترامپ در نیویورک چه گذشت. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد بامداد چهارشنبه در نیویورک دور هم جمع شدند تا درباره یکی از بزرگترین و مهمترین تهدیدهای جامعه بین المللی صحبت کنند، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی.
برای میزبان این جلسه دونالد ترامپ اما اصلی ترین موضوعی که باید به آن پرداخته میشد ایران بود.
همه تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای تا اوایل نوامبر اجرا میشه. به صورت قاطع هم اجرا میشه. بعد از اون آمریکا در پی اعمال تحریم‌های بیشتر خواهد بود که برای مقابله با رفتار شرورانه ایران سخت‌تر از همیشه خواهد بود. هر شخص یا نهادی که این تحریم‌ها رو نقض کنه با عواقب شدید اون مواجه میشه. من از همه اعضای شورای امنیت می‌خواهم که با آمریکا کار کنند تا رژیم ایران رفتارش رو تغییر بده و هیچگاه به سلاح اتمی دست پیدا نکنه.
البته آقای ترامپ در جریان انتقادهای شدید خود از ایران ستایش‌هایی هم از تهران و متحدانش کرد.
با همه این اوصاف من می‌خواهم از ایران، روسیه و سوریه تشکر کنم که در پی ترغیب قوی من برای کند کردن روند حمله به ادلب و 3 میلیون ساکن آنجا اقدام کردند تا 3500 تروریستی رو که اونجا هستند بگیرند. تروریست ها رو بگیرید، اما امیدوارم این خیشتنداری ادامه یابد. دنیا در حال نظاره کردن شماست.
بعد از رئیس جمهوری آمریکا نوبت به سایر اعضا رسید که یک به یک درباره عدم اشاعه سخن گفتند و هر یک به نوعی از برجام دفاع کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه همچنان بر چند جانبه‌گرایی و اتحاد تاکید کرد.
به نظرم ما باید با هم یک راهبرد طولانی مدت برای مدیریت بحران داشته باشیم. این نمیتواند تنها به تحریم و بازدارندگی ختم شود. ما باید مبنایی برای مذاکراتی تازه داشته باشیم و ابتدا چارچوبی برای موضوع هسته‌ای ایران برای سال 2025 و 2030 داشته باشیم.
کشورها هر کدام از برجام دفاع و در مواردی هم از آمریکا انتقاد کردند که این توافق را ترک کرده است. نخست وزیر بریتانیا ترزا می، متحد نزدیک آمریکا، هم از جمله همین کشورها بود. اما خانم می همچنین از اقدامات انتقاد برانگیز ایران هم سخن گفت و از روسیه به دلیل استفاده از حق وتو در این زمینه انتقاد کرد.
سایر جوانب سیاست‌های ایران، خصوصاً رفتار بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه و ادامه تلاشش برای دستیابی به توانایی‌های موشکی، موضوع نگرانی جدی ماست. جامعه بین‌الملل و شورای امنیت باید آماده رسیدگی به این موضوع باشد. اشاعه تسلیحات و موشک به گروه‌های مانند حزب‌الله و حوثی‌های یمن که گروه سازمان ملل متحد هم درباره آن گزارش داده است، در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت نیست و خطر افزایش تنش را به همراه دارد. و ما باید شاهد اقدام این شورا در این زمینه باشیم. جای تأسف است که روسیه از موقعیت خود در این زمینه استفاده می کند و مانع از اقدام شورا در مورد این رفتارهای بی ثبات کننده می شود.
یکی دیگر از طرفهای ایران در برجام چین بود که در سطح وزیر خارجه در جلسه شورای امنیت حاضر شد. وانگی در حالی از برجام و تجارت با ایران حمایت کرد که به اتهامات علیه خود از سوی آمریکا هم واکنش نشان داد. آقای ترامپ گفته بود چین در تلاش برای دخالت در انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست و وانگی به این گفته‌ها این گونه واکنش نشان داد.
ما هرگز در امور داخلی کشورها دخالت نکرده و نمی کنیم. ما با قطعیت هر گونه اتهامی در این زمینه علیه چین را رد می کنیم و بقیه را نیز ترغیب می کنیم که به منشور ملل متحد در زمینه دخالت نکردن در امور سایر کشورها احترام بگذارند.
جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد به میزبانی رئیس جمهوری آمریکا در حالی برگزار شد که در همون دقایق اولیه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با تیمش قدم زنان در همین راهروهای سازمان ملل متحد در پاسخ به یک خبرنگار که از او پرسید نظرش درباره این جلسه چی بوده گفت اینجا یه شگفتی داره که رئیس جمهوری این جلسه رو تشکیل میده که خود نقض تعهد کرده. ایران معتقده که آمریکا با خروج از برجام قطعنامه شورای امنیت شماره 2231 رو نقض کرده. هانا کاویانی، رادیو فردا، نیویورک.
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز گذشته در نیویورک گفت تهران قصد جنگ با آمریکا را ندارد. آقای روحانی در نشستی خبری در نیویورک با انتقاد شدید از عملکرد مسئولان دولت آمریکا گفت تحریم‌های آمریکا غیرقانونی و برخلاف قطعنامه شورای امنیت ملی است. او همچنین گفت آمریکا در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل تنها مانده است. رئیس جمهور ایران همچنین خروج آمریکا از برجام را غیرقانونی خواند و از کشورهای جهان خواست که با نقض تحریم‌ها به ایران کمک کنند. او همچنین گفت آمریکا نهایتاً به برجام باز خواهد گشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه علاوه بر مواضعی که در شورای امنیت علیه ایران اتخاذ کرد، در یک کنفرانس خبری در نیویورک هم گفت ایران مجبور است به میز مذاکره بازگردد. آقای ترامپ با اشاره به خروج شرکت‌های خارجی از ایران گفت شرکت‌ها از همه طرف در حال ترک ایران هستند و آنها باید بین ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنند. وی بار دیگر تاکید کرد همراه مردم ایران است. در همین ارتباط همراه می‌شیم با نادر ازگویی، پژوهشگر ارشد امور امنیت ملی در شورای آتلانتیک. آقای اسکوری، ارزیابی شما از نشست روز گذشته شورای امنیت و کنفرانس خبری دونالد ترامپ چیست؟
روزهای بسیار پیچیده‌ای بود. در شورای امنیت ترامپ سعی کرد که بحث رو از روی صرفاً برجام برداره. تمرکز صحبت ترامپ امروز صبح در شورای امنیت به روی مسائل ماورای برجام بود. مشخصاً دخالت‌های نظامی ایران در منطقه و برنامه موشک‌های بالستیکی ایران. به این خاطرم که اروپایی‌ها هم با امریکا هم موضع هستند در اون دو زمینه. اگرچه در زمینه برجام مواضع کاملا متفاوتی دارن. آقای روحانی هم سعی کردن که در سخنرانی قبلشون و بعدم در مصاحبه مطبوعاتی مسائل رو فقط از جانب برجام نگاه کنن، ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که برجام یکی از مسائل مورد اختلاف بین جامعه بین امریکا و ایران، در حقیقت مسائل دیگه‌ای مثل دخالت‌های نظامی ایران در منطقه و برنامه‌های موشک‌های بالستیکیش یک اتحاد عملی رو به وجود میاره، نه فقط بین امریکا و اسرائیل و کشورهای عربی منطقه، بلکه اروپایی‌ها هم با اون موافق هستن. ماکرون هم به همون صورت گفت امروز که باید از رسیدن موشک‌های بالستیکی ایران به دست حزب الله و حوثی‌ها جلوگیری بشه.
واکنش حسن روحانی به سخنان مقامات آمریکایی رو چجوری ارزیابی می‌کنید شما؟
فکر می‌کنم که آقای دکتر روحانی خیلی زیاد دارن توجه می‌ذارن به توافقی که اروپایی‌ها با ایران کردن بر سر اینکه در برجام بمونن. همونطور که گفتم الان واقعا از مسئله برجام ما گذشتیم و بیرون اومدن آمریکا میتونیم بگیم آقای روحانی گفتن غیر قانونی بود، مطمئن نیستم، اشتباه سیاسی بود، به احتمال قوی همینطوره، ولی مؤثر هم بوده، چون واقعا واقعیت امر اینه که قبل از این که تحریم‌های نفتی و بانکی در روز 13 آبان به مورد اجرای کامل گذاشته بشه، الان صادرات نفت ایران کمتر از دوران اوج تحریم‌های زمان اوباما در سال 2012 تا 2015 است. همیشه در دوران اوباما هیچ وقت نفت ایران از 1.5 میلیون بشکه در روز صادراتش کم نشد. الان امروز قبل از این که به 13 نوامبر برسیم کمی بیش از 1 میلیون و ممکنه پایین تر از اون هم بره. بنابراین واقعیت امر اینه که جدا از این که اروپایی ها علاوه سیاسی چقدر مایل باشن که برجام نگه دارن، متاسفانه فکر نمی کنم آقای روحانی موفق باشن تو این زمینه که شرکت های اروپایی رو و شرکت های دیگه رو بتونن قانع بکنن که با ایران مبادله با ایران مبادلات بازرگانی خودشون رو نگه دارن.
آقای اسکوئی، سپاسگزارم از همراهی شما.
خیلی ممنون.
اعتصاب رانندگان کامیون در ایران روز چهارشنبه وارد پنجمین روز خود شد. این رانندگان در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفی خود در شهرهایی چون تهران، اصفهان، نیشابور، قزوین، کرمانشاه، اردبیل، اهواز، شوش، زنجان، زرینشهر، تبریز و سیرجان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. بر پایه گزارش‌ها به دلیل این اعتصاب‌ها سوخت در بسیاری از جایگاه‌های سوخت کمیاب شده و در بعضی مناطق سیما نیز نایاب شده است. افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار، کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی، افزایش نرخ کرایه، کسر حقوق پرداختی بیمه، یه رانندگان و حذف دلالان و واسطه ها از پایانه ها و باربری ها از جمله خواسته های اعتصاب کنندگان است. بازار آزاد ارز ایران روز چهارشنبه بار دیگر شاهد افزایش شدید قیمت‌ها بود و ارزش هر دلار آمریکا با 2000 تومان افزایش نسبت به روز قبل به 19000 تومان رسید. قیمت سایر ارزها هم افزایش قابل توجهی پیدا کردند و از جمله هر یورو به 21600 تومان رسید و هر پوند بریتانیا نیز 24200 تومان معامله شد. بهای سکه طلا نیز به نزدیک 5.5 میلیون تومان رسیده است. یکی از سخنگویان گروه حکومت اسلامی یا داعش نسبت به انجام حملات دیگری در ایران هشدار داد. ابوالحسن المهاجر از سخنگویان داعش در ویدیویی که در شبکه الفرقان متعلق به این گروه در تلگرام منتشر شده گفته است که حمله اخیر در اهواز آخرین اقدام این گروه در ایران نخواهد بود و حملات به ایران ادامه خواهد یافت. این سخنگو با توصیف ایران به عنوان کشور مجوس گفته است که حمله اخیر نشان داد که ایران چقدر متزلزل است. داعش مسئولیت حمله شنبه گذشته را که منجر به کشته شدن 25 نفر و زخمی شدن 10 نفر شد به عهده گرفته است. از دیگر سو علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه دولت ایالات متحده را به ارتباط با گروه حکومت اسلامی داعش متهم کرد و گفت که نیروهای آمریکا در سوریه و عراق رهبران این گروه را از محاصره ارتش‌های این دو کشور نجات دادند. آمریکا اتهامات علیه خود درباره حمله اهواز را رد کرده است. اورشلیم بیت المقدس شهر پیامبران و شاهد بزرگترین حوادث و روایات تاریخی و مذهبی جهان از سالهای دور همیشه محل بحث بوده است. در ماه‌های اخیر با تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم بار دیگر این بحث‌ها اوج گرفته است. همکارم مرداد میردامادی در سفری که به این شهر داشت نگاهی دارد به آنچه زیر پوست این شهر اساطیری می‌گذرد.
از جمله قدیمی‌ترین مراکز جمعیتی جهان به شمار می‌رود. بنابر حکایتی که ادیان مختلف برای بشر روایت کردند، اینجا سرزمین مقدس است. تقاطع ادیان، تاریخ و سیاست بوده و هنوز هم هست. و تا روایت‌های نقل شده برای اهل ایمان خواهان دارد، سیاست مبتنی بر این روایت‌ها همچنان در این سرزمین جاری خواهد بود.
در طول هزارها این شهر در نیایش‌ها، رویاها و بیم و امیدهای ادیان مختلف شهری زنده بوده است. در صدها سال گذشته این شهر شاهد جنگ‌ها و خونریزی‌های بسیاری بوده است که اقوام و ادیان مختلف در آن شریک بودند. اما اکنون دولت اسرائیل این شهر را پایتخت ابدی و یکپارچه خود می‌خواند. شهری که مطابق قوانین بین‌المللی بخشی از آن که 330 هزار سکنه عرب عمدتاً مسلمان دارد، پس از جنگ‌های 1967 اراضی اشغالی خوانده شده است. این شهر را با نام‌های مختلفی می‌شناسیم: بیت المقدس، اورشلیم و قدس.
معنای اورشلیم شهر صلح و آرامش است، اما تاریخ آن از این معنا کمتر نصیب برده است. اعراب در روایات قومی خود از این شهر کنعانیان را بنیانگذار آن معرفی می کنند. در میان ادیان اما تقدم قداست این شهر به یهودیان می رسد. مقدسترین مکان در نزد آنان معبد سلیمان بوده که اکنون تنها بخشی از دیوار غربی آن بر جای مانده. دیوار ندبه که مختصات آن قبله نماز و نیایش های پیروان این آیین است و حجت آنها بر ادعای مالکیت بر این سرزمین. اورشلیم در نزد مسیحیان محل وقوع بخشی از بزرگترین رویدادهای مرتبط با پیامبری مسیح است و برجسته ترین آن یعنی بر صلیب کشیده شدن وی. مکان این رویداد کلیسای مزار مقدس یا کلیسای رستاخیز و هر گوشه ای از این بنای مقدس در نزد مسیحیان در اختیار مذهبی از این آیین. قدس نخستین قبلگاه مسلمانان پیش از کعبه را در خود جای داده است. مجموعه الاقصا مشتمل بر حرم شریف یا قبة الصخره و مسجد الاقصا است. این مجموعه بر روی خرابه های معبد سلیمان برپا شده. امروزه دولت اردن متولی رسمی مجموعه الاقصا بوده و مطابق قرارداد اردن و اسرائیل در 1994 ورود غیر مسلمانان به آن منع شده است. کنست، مجلس ملی قانونگذاری اسرائیل، قانون اورشلیم را در سال 80 میلادی تصویب کرد که به موجب آن این کلان شهر پایتخت کشور اسرائیل اعلام شد. در هفته تیر ماه سال جاری نیز کنست قانون مناقشه برانگیزی را به تصویب رساند که اسرائیل را موطن ملی یهودیان و پایتخت یکپارچه آن را اورشلیم اعلام کرد. به رغم اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت کشور اسرائیل، جامعه بین المللی تنها بخش غربی شهر را از آن اسرائیل می داند و بخش شرقی شهر را از آن فلسطینی ها. در 24 اردیبهشت با انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم، موضوع پایتخت کشور اسرائیل بار دیگر به عنوان یک موضوع مورد مناقشه مطرح شد. فلسطینی ها، کشورها و گروه های حامی آنان از انتقال سفارت به شدت انتقاد کردند. بیت المقدس شهری یک پارچه نیست و از این رو ساکنانش از زندگی در این شهر تجارب گوناگونی دارند.
زندگی اینجا بی نقص نیست. ما تحت اشغال هستیم و این خوب نیست. هر روز که از خواب پا میشی انتظار داری در راه مدرسه و دانشگاه جلوت رو بگیرن، ازت کارت شناسایی بخوان و بپرسن کجا داری میری. نمیگم اینا آزار و اذیته، اما به هر حال به حریم شخصی آدم خدشه وارد میشه. هر روز میام دانشگاه. داخل دانشگاه هیچ تبعیضی بین عرب و یهودیان نیست. مشکل خود یهودیان نیستن. مشکل به یهودیان و مسیحیان یا مسلمانان مربوط نمیشه. مشکل دین نیست. مشکل سیاسته. اتوبوس هایی داریم برای عرب ها و اتوبوس هایی برای اسرائیلی ها. اگه داخل اتوبوس عرب ها باشی، بعضی مواقع پلیس اتوبوس رو نگه می داره و از همه کارت شناسایی می خواد و این باعث تاخیر اتوبوس میشه.
ببینید، من عرب نیستم، بنابراین نمیتونم بگم در این شهر تبعیض نیست. هرچه در این باره بگم پاسخم صادقانه نمیتونه باشه، اما در تصورم تنش زیادی بین عرب و یهودیان وجود داره، چون یهودیان سالها به دست عرب کشته و قتل عام شدن. ما نمیدونیم چه کسی به اصطلاح عرب خوبیه و کدوم شخص عرب میخواد ما رو بکشه. حالا اگه این تنش به تبعیض منتهی بشه، به نظر منطقی میاد. چیز خوبی نیست، اما منطقیه.
Many president of United States they are coming and they come to Israel.
رؤسای جمهوری آمریکا میدانند که اهمیت اورشلیم برای مردمش در چیست. اسرائیلی ها به تنهایی شهروند این شهر نیستند. مرکز آنها تل آویو است.
تل آویو is the the camp of Israel.
I don't think this is a here you have the same problem. It's not change if Donald Trump bring here the embassy.
اگه دونالد ترامپ سفارت آمریکا رو بیاره به این شهر، چیزی تغییر نمی‌کنه. همون تنفر هست، همون وحشت و ترس. نمیشه اینطور زندگی کرد. یک جایی میری، یک دفعه صدای شلیک میاد، همه فرار میکنن. چرا؟ چون یک عرب خواسته کاری بکنه. خدا باید به ما کمک کنه.
First of all, I need to know where is Palestine be, because I don't know where she be.
اول از همه باید بدونم اصلا این فلسطین کجاست. اگر فلسطین اینجاست، من پرچمش رو نمیبینم، فلسطینی نمیبینم. اگر اینجا فلسطینه، خیلی خوب، مردمش کجان، دولتش کجاست؟ من که چیزی نمیبینم. میگن قبل از ما اینجا بودن. باشه، من با این موضوع مشکلی ندارم. ما جنگیدیم و بردیم، حالا اینجا کشور ماست.
We have a fight, we won. This is my country.
نمیتوانه از اورشلیم سخن گفت و به دیواری که 202 کیلومتر آن کرانه باختری را از قسمت شرقی کلان شهر قدس جدا می کند اشاره ای نکرد. 15 سال از ساخت دیواری که اسم رسمی آن حلقه اورشلیم است و در مجموع 417 کیلومتر طول دارد می گذرد. اسرائیل هدف از ساخت آن را جلوگیری از حملات تروریستی در شهر از سمت کرانه باختری رود اردن اعلام کرده است. اما فلسطینی ها دیوار را نشانه ای از تبعیض قومی و در جهت محروم کردن آنان از حق آزادی رفت و آمد خود می دانند. در سایه این دیوار و در پرتو افت و خیزهای جاری بر سر به رسمیت شناخته شدن یا نشدن اورشلیم به عنوان پایتخت یک پارچه و واحد اسرائیل از سوی جامعه بین المللی، آینده این شهر چگونه خواهد شد؟
سپ
صادقانه بگم ایده پایتختی اورشلیم برای کشور اسرائیل برای من جدید نیست. همیشه با من بود و همیشه هست. شاید برای جهان بیرون امری جدید یا یه تغییر باشه. برای کسایی که در این کشور زندگی میکنن گزینه دیگه‌ای وجود نداره. اورشلیم برای بیش از 3000 سال در نیایش‌های ما بوده. در درون ما هیچ تردیدی در این باره نیست. از نظر من این امری طبیعیه.
It's just for me it's natural. So I don't think there will be any change. It's like asking me if somebody accepts or doesn't accept my father as my father.
برای من مثل این میمونه که کسی بگه من قبول ندارم پدر تو در واقع پدرت باشه. به خودش مربوطه که چطور فکر میکنه. واقعیت همینه که هست. امیدوارم مردم برای منفعت خودشون هم شده حقیقت رو بپذیرن. جاهایی هن که عرب نشینن، شاید اینها از اورشلیم جدا شن، اما شهر قدیم و شهر جدید به همین شکل باقی میمونه. چیزی تغییر
نمیکنه.
Well, actually, if it is, it becomes like the capital of Israel, is a little bit different.
اورشلیم پایتخت کشور اسرائیل یا اینکه پایتخت یهودیان، بین این دو تفاوت هست. اگر قرار باشد اورشلیم پایتخت یهودیان باشد، این یعنی همه باید یهودی باشند و این بسیار دشوارتر از آن است که تنها پایتخت اسرائیل باشد.
This part will be hard. I'm not that optimistic because
من چندان به آینده اورشلیم خوشبین نیستم. سیاست و وضعیت کلی گاهی خوب است و گاهی بد می شود. نمی شود حدس درستی زد که چه اتفاقی خواهد افتاد. در مجموع هر روز بدتر می شود. همه چیز سیاسی است و مربوط به سیاست می شود.
Situation becomes worse and worse actually. Yes, the politics.
In my opinion
بقیده من ما الان در کشور یهودی زندگی می کنیم و آنها هر کاری که دوست دارند انجام می دهند. من با این مسئله مشکلی ندارم. بعضی ها حتما مشکل دارند اما در نهایت باید با این قضیه کنار بیایند.
خب این سوال دو جنبه داره. بچه فلسطینی من میگه این کار شدنی نیست. ما به همین راحتی نمیگذاریم این شهر از دستمون بره. اینجوری نیست که بدون جنگ به اونها برسه. این بخش فلسطینی منه که داره حرف میزنه. بچه منطقی من میگه در اورشلیم زندگی بهتر میشه. چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ اقتصادی. کشور مدام در حال تحول هست و ما در واقع به اسرائیل وابسته ایم. از لحاظ مرکز خرید، مواد غذایی، سوپرمارکت و همه اینجور چیزا. مطمئن نیستم اما شاید زندگی بهتر بشه و کمتر شاهد تبعیض در خیابان، بیمارستان و همه جا خواهیم بود.
دونالد ترامپ در آخرین اظهار نظر در مورد انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم از جمله گفته است که اسرائیل در ازای این حرکت اکنون باید بهای گزافتری در مذاکرات صلح بپردازد. بهای قدس چیست؟ چه کسی به واقع بهای گزافتر را خواهد پرداخت؟ گفتگو برای صلح تا چه حد به شهر صلح و آرامش نزدیک است؟
تاریخ، اسطوره و افسانه ها باز هم بر اورشلیم خواهند گذشت. قدس برای همه ادیان بیت المقدس خواهد ماند و داستان بیم و امید برای صلح و یکپارچگی این شهر همچنان ادامه خواهد داشت.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
در صبحانه با خبر امروز دونالد ترامپ میگوید تحریم ها علیه ایران سخت‌تر خواهد شد و هر کس آن را نقض کند با تبعات سنگینی روبرو خواهد شد.
نمی‌خواهیم تنش رو با آمریکا بالا ببریم هیچ کدام، ولی ما از
حسن روحانی میگوید ایران قصد جنگ با آمریکا را ندارد و آمریکا میگوید تولید کنندگان بزرگ وضعیت بازار نفت را پس از تحریم‌های ایران ثابت نگاه می‌دارند. سلام بر شما که همراه صبحانه با خبر امروز هستید. من پروانه وحید منش به شما صبح بخیر می‌گم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در نشست شورای امنیت حکومت ایران را به صدور خشونت و هرج و مرج متهم کرد و با اشاره به آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از 13 آبان ماه گفت این تحریم‌ها سخت‌تر از همه تحریم‌ها خواهد بود و هر کس این تحریم‌ها را نقض کند با تبعات سنگینی مواجه خواهد شد. برای اطلاع از جزئیات صحبت‌های دونالد ترامپ همراه می‌شیم با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک. هانا سلام، چه خبر از نشست‌های سازمان ملل و از جمله نشست شورای امنیت به ریاست آقای ترامپ؟
منم سلام میکنم به تو و شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر. بله، در روزی که پشت سر گذاشتیم اتفاقات مهمی افتاد. روز دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود، شاهد سخنرانی سران بودیم از کشورهای مختلفی، اما اون چیزی که برای ایران و ایرانی ها مهم بود جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد به ریاست آمریکا بود. میدونید آمریکا ریاست دوره‌ای شورا رو بر عهده داره و آقای ترامپ تصمیم داشت که در این جلسه خصوصا درباره ایران صحبت بکنه. میدونید که تغییراتی بود در موضوع این جلسه بعد از اینکه این تغییرات اعمال شد، قرار شد درباره عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی صحبت بشه، اما آقای ترامپ همچنان درباره ایران بسیار صحبت کرد. از ایران نماینده‌ای در این جلسه الزامی نداشت که حاضر باشه، تنها در بخش ناظران یک دیپلمات ایرانی حاضر بود و به این صحبت‌ها گوش می‌کرد. می‌دونید شورای امنیت سازمان ملل متحد تا پیش از برجام 6 قطعنامه تحریمی علیه ایران داشت که با برجام برداشته شد. یک قطعنامه دیگر جایگزین این 6 قطعنامه تحریمی شد، 2231، و ایران معتقده که آمریکا با خروج از برجام این قطعنامه رو نقض کرده، اما آمریکا و برخی دیگر از کشورهای شورای امنیت معتقدند که ایران هم با برخی اقداماتش از جمله کمک‌های تسلیحاتی که می‌کنه این قطعنامه رو نقض می‌کنه. در گزارش پیشرو می‌تونیم ببینیم که در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد به ریاست دونالد ترامپ در نیویورک چه گذشت. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد بامداد چهارشنبه در نیویورک دور هم جمع شدند تا درباره یکی از بزرگترین و مهمترین تهدیدهای جامعه بین المللی صحبت کنند، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی.
برای میزبان این جلسه دونالد ترامپ اما اصلی ترین موضوعی که باید به آن پرداخته می شد ایران بود.
همه تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای تا اوایل نوامبر اجرا میشه. به صورت قاطع هم اجرا میشه. بعد از اون آمریکا در پی اعمال تحریم‌های بیشتر خواهد بود که برای مقابله با رفتار شرورانه ایران سخت‌تر از همیشه خواهد بود. هر شخص یا نهادی که این تحریم‌ها رو نقض کنه با عواقب شدید اون مواجه میشه. من از همه اعضای شورای امنیت می‌خواهم که با آمریکا کار کنند تا رژیم ایران رفتارش رو تغییر بده و هیچگاه به سلاح اتمی دست پیدا نکنه.
البته آقای ترامپ در جریان انتقادهای شدید خود از ایران ستایش‌هایی هم از تهران و متحدانش کرد.
با همه این اوصاف من می‌خواهم از ایران، روسیه و سوریه تشکر کنم که در پی ترغیب قوی من برای کند کردن روند حمله به ادلب و 3 میلیون ساکن آنجا اقدام کردند تا 3500 تروریستی رو که اونجا هستند بگیرند. تروریست‌ها رو بگیرید، اما امیدوارم این خیشتنداری ادامه یابد. دنیا در حال نظاره کردن شماست.
بعد از رئیس جمهوری آمریکا نوبت به سایر اعضا رسید که یک به یک درباره عدم اشاعه سخن گفتند و هر یک به نوعی از برجام دفاع کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه همچنان بر چند جانبه گرایی و اتحاد تاکید کرد.
به نظرم ما باید با هم یک راهبرد طولانی مدت برای مدیریت بحران داشته باشیم. این نمیتواند تنها به تحریم و بازدارندگی ختم شود. ما باید مبنایی برای مذاکراتی تازه داشته باشیم و ابتدا چارچوبی برای موضوع هسته‌ای ایران برای سال 2025 و 2030 داشته باشیم.
کشورها هر کدام از برجام دفاع و در مواردی هم از آمریکا انتقاد کردند که این توافق را ترک کرده است. نخست وزیر بریتانیا ترزا می، متحد نزدیک آمریکا، هم از جمله همین کشورها بود. اما خانم می همچنین از اقدامات انتقاد برانگیز ایران هم سخن گفت و از روسیه به دلیل استفاده از حق وتو در این زمینه انتقاد کرد.
سایر جوانب سیاست‌های ایران، خصوصاً رفتار بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه و ادامه تلاشش برای دستیابی به توانایی‌های موشکی، موضوع نگرانی جدی ماست. جامعه بین‌الملل و شورای امنیت باید آماده رسیدگی به این موضوع باشد. اشاعه تسلیحات و موشک به گروه‌های مانند حزب‌الله و حوثی‌های یمن که گروه سازمان ملل متحد هم درباره آن گزارش داده است، در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت نیست و خطر افزایش تنش را به همراه دارد. و ما باید شاهد اقدام این شورا در این زمینه باشیم. جای تأسف است که روسیه از موقعیت خود در این زمینه استفاده می کند و مانع از اقدام شورا در مورد این رفتارهای بی ثبات کننده می شود.
یکی دیگر از طرفهای ایران در برجام چین بود که در سطح وزیر خارجه در جلسه شورای امنیت حاضر شد. وانگ یی در حالی از برجام و تجارت با ایران حمایت کرد که به اتهامات علیه خود از سوی آمریکا هم واکنش نشان داد. آقای ترامپ گفته بود چین در تلاش برای دخالت در انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست و وانگ یی به این گفته‌ها این گونه واکنش نشان داد.
ما هرگز در امور داخلی کشورها دخالت نکرده و نمی کنیم. ما با قطعیت هر گونه اتهامی در این زمینه علیه چین را رد می کنیم و بقیه را نیز ترغیب می کنیم که به منشور ملل متحد در زمینه دخالت نکردن در امور سایر کشورها احترام بگذارند.
جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد به میزبانی رئیس جمهوری آمریکا در حالی برگزار شد که در همون دقایق اولیه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با تیمش قدم زنان در همین راهروهای سازمان ملل متحد در پاسخ به یک خبرنگار که از او پرسید نظرش درباره این جلسه چی بوده گفت اینجا یه شگفتی داره که رئیس جمهوری این جلسه رو تشکیل میده که خود نقض تعهد کرده. ایران معتقده که آمریکا با خروج از برجام قطعنامه شورای امنیت شماره 2231 رو نقض کرده. هانا کاویانی، رادیو فردا، نیویورک.
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز گذشته در نیویورک گفت تهران قصد جنگ با آمریکا را ندارد. آقای روحانی در نشستی خبری در نیویورک با انتقاد شدید از عملکرد مسئولان دولت آمریکا گفت تحریم‌های آمریکا غیرقانونی و برخلاف قطعنامه شورای امنیت است. او همچنین گفت آمریکا در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل تنها ماند. رئیس جمهوری ایران همچنین خروج آمریکا از برجام را غیرقانونی خواند و از کشورهای جهان خواست که با نقض تحریم‌ها به ایران کمک کنند. او همچنین گفت آمریکا نهایتاً به برجام باز خواهد گشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه علاوه بر مواضعی که در شورای امنیت علیه ایران اتخاذ کرد، در یک کنفرانس خبری در نیویورک هم گفت ایران مجبور است به میز مذاکره بازگردد. آقای ترامپ با اشاره به خروج شرکت‌های خارجی از ایران گفت شرکت‌ها از همه طرف در حال ترک ایران هستند و آنها باید بین ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنند. وی بار دیگر تاکید کرد همراه مردم ایران است. در همین ارتباط همراه می‌شیم با نادر ازگویی، پژوهشگر ارشد امور امنیت ملی در شورای اتلانتیک. آقای ازگویی، ارزیابی شما از نشست روز گذشته شورای امنیت و کنفرانس خبری دونالد ترامپ چیست؟
روزهای بسیار پیچیده‌ای بود. در شورای امنیت ترامپ سعی کرد که بحث رو از روی صرفاً برجام برداره. تمرکز صحبت ترامپ امروز صبح در شورای امنیت به روی مسائل ماورای برجام بود، مشخصاً دخالت‌های نظامی ایران در منطقه و برنامه موشک‌های بالستیکی ایران. به این خاطرم که اروپایی‌ها هم با امریکا هم موضع هستند در اون دو زمینه، اگرچه در زمینه برجام موضع کاملا متفاوتی دارن. آقای دکتر روحانی هم سعی کردن که در سخنرانی قبلشون و بعدم در مصاحبه مطبوعاتی مسائل رو فقط از جانب برجام نگاه کنن، ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که برجام یکی از مسائل مورد اختلاف بین امریکا و ایرانه. در حقیقت مسائل دیگه‌ای مثل دخالت‌های نظامی ایران در منطقه و برنامه‌های موشک‌های بالستیکیش یک اتحاد عملی رو به وجود میاره، نه فقط بین امریکا و اسرائیل و کشورهای عربی منطقه، بلکه اروپایی‌ها هم با اون موافق هستن. ماکرون هم به همون صورت گفت امروز که باید از رسیدن موشک‌های بالستیکی ایران به دست حزب الله و حوثی‌ها جلوگیری بشه.
واکنش حسن روحانی به سخنان مقامات آمریکایی رو چه جوری ارزیابی می‌کنید شما؟
فکر می‌کنم که آقای دکتر روحانی خیلی زیاد دارن توجه می‌ذارن به توافقی که اروپایی‌ها با ایران کردن بر سر اینکه در برجام بمونن. همونطور که گفتم الان واقعاً از مسئله برجام ما گذشتیم و بیرون اومدن آمریکا میتونیم بگیم آقای روحانی گفتن غیرقانونی بود، مطمئن نیستم، اشتباه سیاسی بود، به احتمال قوی همینطوره، ولی مؤثر هم بوده، چون واقعیت امر اینه که قبل از اینکه تحریم‌های نفتی و بانکی در روز 13 آبان به مورد اجرای کامل گذاشته بشه، الان صادرات نفت ایران کمتر از دوران اوج تحریم‌های زمان اوباما در سال 2015 بودیم. همیشه در دوران اوباما هیچ وقت نفت ایران از 1.5 میلیون بشکه در روز صادراتش کم نشد. الان امروز قبل از این که به 13 نوامبر برسیم کمی بیش از 1 میلیون و ممکنه پایین تر از اون هم بره. بنابراین واقعیت امر اینه که جدا از این که اروپایی ها علاوه سیاسی چقدر مایل باشن که برجام نگه دارن، متاسفانه فکر نمی کنم آقای روحانی موفق باشن تو این زمینه که شرکت های اروپایی رو و شرکت های دیگه رو بتونن قانع بکنن که با ایران مبادله بازرگانی خودشون رو نگه دارن.
آقای ازگویی، سپاسگزارم از همراهی شما.
خیلی ممنون.
وزیر انرژی آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن از تولیدکنندگان بزرگ نفت خواسته است تا وضعیت بازار نفت را پس از آغاز تحریم‌های نفتی علیه ایران پایدار نگاه دارند. ریک پری روز چهارشنبه تاکید کرد ایالات متحده از ذخایر نفتی استراتژیک خود برای خنسا کردن اثر تحریم‌های نفتی ایران استفاده نخواهد کرد. آقای پری گفت در کوتاه مدت امکان افزایش ناگهانی قیمت‌ها وجود دارد، اما با تولید روزانه 300 هزار بشکه نفت مسئله حذف ایران از بازار حل خواهد شد. آمریکا خواستار به صفر رساندن صادرات نفت ایران پس از آبان ماه است، اما آنطور که وزیر انرژی آمریکا میگوید این تحریم ها میتواند مرحله به مرحله انجام شود و محدودیت خرید از ایران در طول زمان افزایش یابد. بازار آزاد ارز ایران روز چهارشنبه بار دیگر شاهد افزایش شدید قیمت ها بود و ارزش هر دلار آمریکا با 2000 تومان افزایش نسبت به روز قبل به 19000 تومان رسید. قیمت سایر ارزها هم افزایش قابل توجهی پیدا کردند. از جمله هر یورو به 21600 تومان رسید و هر پوند بریتانیا نیز 24200 تومان معامله شد. بهای سکه طلا نیز نزدیک 5.5 میلیون تومان رسیده است. یکی از سخنگویان گروه حکومت اسلامی یا داعش نسبت به انجام حملات دیگری در ایران هشدار داد. ابوالحسن المهاجر از سخنگویان داعش در ویدیویی که در شبکه الفرقان متعلق به این گروه در تلگرام منتشر شده گفته است که حمله اخیر در اهواز آخرین اقدام این گروه در ایران نخواهد بود و حملات به ایران ادامه خواهد یافت. این سخنگو با توصیف ایران به عنوان کشور مجوس گفته است که حمله اخیر نشان داد که ایران چقدر متزلزل است. داعش مسئولیت حمله شنبه گذشته را که منجر به کشته شدن 25 نفر و زخمی شدن 10 نفر شد به عهده گرفته است. از دیگر سو علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه دولت ایالات متحده را به ارتباط با گروه حکومت اسلامی داعش متهم کرد و گفت که نیروهای آمریکا در سوریه و عراق رهبران این گروه را از محاصره ارتش‌های این دو کشور نجات دادند. آمریکا اتهامات علیه خود درباره حمله اهواز را رد کرده است. اورشلیم بیت المقدس، شهر پیامبران و شاهد بزرگترین حوادث و روایات تاریخی و مذهبی جهان، از سالهای دور همیشه محل بحث بوده است. در ماه‌های اخیر با تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم، بار دیگر این بحث‌ها اوج گرفته است. همکارم مرداد میردامادی در سفری که به این شهر داشت، نگاهی دارد به آنچه زیر پوست این شهر اساطیری می‌گذرد.
از جمله قدیمی ترین مراکز جمعیتی جهان به شمار می رود. بنابر حکایتی که ادیان مختلف برای بشر روایت کردند، اینجا سرزمین مقدس است. تقاطع ادیان، تاریخ و سیاست بوده و هنوز هم هست و تا روایت های نقل شده برای اهل ایمان خواهان دارد، سیاست مبتنی بر این روایت ها همچنان در این سرزمین جاری خواهد بود.
در طول هزارها این شهر در نیایش‌ها، رویاها و بیم و امیدهای ادیان مختلف شهری زنده بوده است. در صدها سال گذشته این شهر شاهد جنگ‌ها و خونریزی‌های بسیاری بوده است که اقوام و ادیان مختلف در آن شریک بودند. اما اکنون دولت اسرائیل این شهر را پایتخت ابدی و یک پارچه خود می‌خواند. شهری که مطابق قوانین بین‌المللی بخشی از آن که 330 هزار سکنه عرب عمدتاً مسلمان دارد، پس از جنگ‌های 1967 اراضی اشغالی خوانده شده است. این شهر را با نام‌های مختلفی می‌شناسیم: بیت المقدس، اورشلیم و قدس.
معنای اورشلیم شهر صلح و آرامش است، اما تاریخ آن از این معنا کمتر نصیب برده است. اعراب در روایات قومی خود از این شهر کنعانیان را بنیانگذار آن معرفی می کنند. در میان ادیان اما تقدم قداست این شهر به یهودیان می رسد. مقدسترین مکان در نزد آنان معبد سلیمان بوده که اکنون تنها بخشی از دیوار غربی آن بر جای مانده. دیوار ندبه که مختصات آن قبله نماز و نیایش های پیروان این آیین است و حجت آنها بر ادعای مالکیت بر این سرزمین. اورشلیم در نزد مسیحیان محل وقوع بخشی از بزرگترین رویدادهای مرتبط با پیامبری مسیح است و برجسته ترین آن، یعنی بر صلیب کشیده شدن وی. مکان این رویداد کلیسای مزار مقدس یا کلیسای رستاخیز و هر گوشه ای از این بنای مقدس در نزد مسیحیان در اختیار مذهبی از این آیین. قدس نخستین قبلگاه مسلمانان پیش از کعبه را در خود جای داده است. مجموعه الاقصا مشتمل بر حرم شریف یا قبة الصخره و مسجد الاقصا است. این مجموعه بر روی خرابه‌های معبد سلیمان برپا شده. امروزه دولت اردن متولی رسمی مجموعه الاقصا بوده و مطابق قرارداد اردن و اسرائیل در 1994 ورود غیر مسلمانان به آن منع شده است. کنست، مجلس ملی قانونگذاری اسرائیل، قانون اورشلیم را در سال 80 میلادی تصویب کرد که به موجب آن این کلان شهر پایتخت کشور اسرائیل اعلام شد. در هفته تیر ماه سال جاری نیز کنست قانون مناقشه برانگیزی را به تصویب رساند که اسرائیل را موطن ملی یهودیان و پایتخت یک پارچه آن را اورشلیم اعلام کرد. به رغم اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت کشور اسرائیل، جامعه بین المللی تنها بخش غربی شهر را از آن اسرائیل می داند و بخش شرقی شهر را از آن فلسطینی ها. در 24 اردیبهشت با انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم، موضوع پایتخت کشور اسرائیل بار دیگر به عنوان یک موضوع مورد مناقشه مطرح شد. فلسطینی ها، کشورها و گروه های حامی آنان از انتقال سفارت به شدت انتقاد کردند. بیت المقدس شهری یک پارچه نیست و از این رو ساکنانش از زندگی در این شهر تجارب گوناگونی دارند.
زندگی اینجا بی نقص نیست. ما تحت اشغال هستیم و این خوب نیست. هر روز که از خواب پا میشی انتظار داری در راه مدرسه و دانشگاه جلوت رو بگیرن، ازت کارت شناسایی بخوان و بپرسن کجا داری میری. نمیگم اینا آزار و اذیته، اما به هر حال به حریم شخصی آدم خدشه وارد میشه. هر روز میام دانشگاه. داخل دانشگاه هیچ تبعیضی بین عرب و یهودیان نیست. مشکل خود یهودیان نیستن. مشکل به یهودیان و مسیحیان یا مسلمانان مربوط نمیشه. مشکل دین نیست. مشکل سیاسته. اتوبوس هایی داریم برای عرب ها و اتوبوس هایی برای اسرائیلی ها. اگه داخل اتوبوس عرب ها باشی، بعضی مواقع پلیس اتوبوس رو نگه می‌داره و از همه کارت شناسایی میخواد و این باعث تاخیر اتوبوس میشه.
ببینید، من عرب نیستم، بنابراین نمیتونم بگم در این شهر تبعیض نیست. هرچه در این باره بگم پاسخم صادقانه نمیتونه باشه، اما در تصورم تنش زیادی بین عرب و یهودیان وجود داره، چون یهودیان سالها به دست عرب کشته و قتل عام شدن. ما نمیدونیم چه کسی به اصطلاح عرب خوبیه و کدوم شخص عرب میخواد ما رو بکشه. حالا اگه این تنش به تبعیض منتهی بشه، به نظر منطقی میاد. چیز خوبی نیست، اما منطقیه.
Many president of United States they are coming and they come to Israel.
رؤسای جمهوری آمریکا میدانند که اهمیت اورشلیم برای مردمش در چیست. اسرائیلی ها به تنهایی شهروند این شهر نیستند. مرکز آنها تل آویو است.
تل آویو is the the camp of Israel.
I don't think this is here you have the same problem. It's not change if Donald Trump bring here the embassy.
اگه دونالد ترامپ سفارت آمریکا رو بیاره به این شهر، چیزی تغییر نمی‌کنه. همون تنفر هست، همون وحشت و ترس. نمیشه اینطور زندگی کرد. یک جایی میری، یک دفعه صدای شلیک میاد، همه فرار میکنن. چرا؟ چون یک عرب خواسته کاری بکنه. خدا باید به ما کمک کنه.
First of all, I need to know where is Palestine be, because I don't know where she be. Where is Palestine?
اول از همه باید بدونم اصلا این فلسطین کجاست. اگر فلسطین اینجاست، من پرچمش رو نمیبینم، فلسطینی نمیبینم. اگر اینجا فلسطینه، خیلی خوب، مردمش کجان، دولتش کجاست؟ من که چیزی نمیبینم. میگن قبل از ما اینجا بودن. باشه، من با این موضوع مشکلی ندارم. ما جنگیدیم و بردیم، حالا اینجا کشور ماست.
We have a fight, we won. This is my country.
نمیتوانه از اورشلیم سخن گفت و به دیواری که 202 کیلومتر آن کرانه باختری را از قسمت شرقی کلان شهر قدس جدا می کند اشاره ای نکرد. 15 سال از ساخت دیواری که اسم رسمی آن حلقه اورشلیم است و در مجموع 417 کیلومتر طول دارد می گذرد. اسرائیل هدف از ساخت آن را جلوگیری از حملات تروریستی در شهر از سمت کرانه باختری رود اردن اعلام کرده است. اما فلسطینی ها دیوار را نشانه‌ای از تبعیض قومی و در جهت محروم کردن آنان از حق آزادی رفت آمد خود می داند. در سایه این دیوار و در پرتو افت و خیزهای جاری بر سر به رسمیت شناخته شدن یا نشدن اورشلیم به عنوان پایتخت یک پارچه و واحد اسرائیل از سوی جامعه بین المللی، آینده این شهر چگونه خواهد شد؟
صادقانه بگم ایده پایتختی اورشلیم برای کشور اسرائیل برای من جدید نیست. همیشه با من بوده و همیشه هست. شاید برای جهان بیرون امری جدید یا یه تغییر باشه. برای کسایی که در این کشور زندگی میکنن گزینه دیگه‌ای وجود نداره. اورشلیم برای بیش از 3000 سال در نیایش‌های ما بوده. در درون ما هیچ تردیدی در این باره نیست. از نظر من این امری طبیعیه. برای من مثل این میمونه که کسی بگه من قبول ندارم پدر تو در واقع پدرت باشه. به خودش مربوطه که چطور فکر میکنه. واقعیت همینه که هست. امیدوارم مردم برای منفعت خودشون هم شده حقیقت رو بپذیرن. جاهایی هن که عرب نشینن، شاید اینها از اورشلیم جداشن، اما شهر قدیم و شهر جدید به همین شکل باقی میمونه. چیزی تغییر نمیکنه.
اورشلیم پایتخت کشور اسرائیل یا اینکه پایتخت یهودیان، بین این دو تفاوت هست. اگر قرار باشد اورشلیم پایتخت یهودیان باشد، این یعنی همه باید یهودی باشند و این بسیار دشوارتر از آن است که تنها پایتخت اسرائیل باشد.
This part will be hard. I'm not that optimistic because
من چندان به آینده اورشلیم خوشبین نیستم. سیاست و وضعیت کلی گاهی خوب است و گاهی بد می شود. نمی شود حدس درستی زد که چه اتفاقی خواهد افتاد. در مجموع هر روز بدتر می شود. همه چیز سیاسی است و مربوط به سیاست می شود.
Situation becomes worse and worse actually. Yes, the politics.
In my opinion
بقیه من، ما الان در کشور یهودی زندگی می کنیم و آنها هر کاری که دوست دارند انجام می دهند. من با این مسئله مشکلی ندارم. بعضی ها حتما مشکل دارند، اما در نهایت باید با این قضیه کنار بیایند.
خب این سوال دو جنبه داره. بچه فلسطینی من میگه این کار شدنی نیست. ما به همین راحتی نمیگذاریم این شهر از دستمون بره. اینجوری نیست که بدون جنگ به اونها برسه. این بخش فلسطینی منه که داره حرف میزنه. وجه منطقی من میگه در اورشلیم زندگی بهتر میشه، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ اقتصادی. کشور مدام در حال تحول هست و ما در واقع به اسرائیل وابسته ایم، از لحاظ مرکز خرید، مواد غذایی، سوپرمارکت و همه اینجور چیزا. مطمئن نیستم، اما شاید زندگی بهتر بشه و کمتر شاهد تبعیض در خیابان، بیمارستان و همه جا خواهیم بود.
دونالد ترامپ در آخرین اظهار نظر در مورد انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم از جمله گفته است که اسرائیل در ازای این حرکت اکنون باید بهای گزافتری در مذاکرات صلح بپردازد. بهای قدس چیست؟ چه کسی به واقع بهای گزافتر را خواهد پرداخت؟ گفتگو برای صلح تا چه حد به شهر صلح و آرامش نزدیک است؟
تاریخ، اسطوره و افسانه ها باز هم بر اورشلیم خواهند گذشت. قدس برای همه ادیان بیت المقدس خواهد ماند و داستان بیم و امید برای صلح و یکپارچگی این شهر همچنان ادامه خواهد داشت.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهصد و هاتبرد.